رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 12 دکبر. در آغاز سرخط خبرها، رهبر حزب اپوزیسیونی یابلوکای روسیه و 32 نفر دیگر در جریان تظاهرات اعتراضی مسکو بازداشت شدند. امام علی رحمان در اشقاباد با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات کرد و میخائیل کاسیانوف نخست وزیر پیشین روسیه مخالفین این کشور را در انتخابات پارلمانی آینده رهبری خواهد کرد. تفصیل خبرها، سرگئی میتروخین رهبری حزب اپوزیسیونی یابلوکای روسیه و 32 نفر دیگر در جریان تظاهرات اعتراضی مسکو بازداشت شدند. برای انجام این تظاهرات مخالفان اجازه رسمی نداشتند و آن به روز قانون اساسی روسیه اختصاص داشت. سرگئی میتروخین 12 دکبر در میدانی به نام پوشکین هنگام اعتراض بازداشت شد. فعالان جامعه مدنی تلاش داشتند که راهپیمایی تغییرات انجام دهند، با وجود آنکه مقامات شهرداری به آن اجازه رسمی نداده بودند. یکی از فعالان حزب یابلوکا آنتون آنتونوف اوفسینکو نیز در میانی بازداشت شدگان هست. در این باره در صفحه تویتری حزب خبری به نشر رساندند. سال 1993 در رای پرسی در روسیه قانون اساسی این کشور قبول شد و هر سال 12 دکبر در این کشور روز قانون اساسی برگزار می شود. فعالانی که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور مخالفت دارند میگویند که حکومت منتظم حقوق شهروندان را که در این قانون به آنها ضمانت داده شده است ویران میکند. به این حقوق ها از جمله همایش های آزادانه، انتخابات دموکراتی و آزادی سخن داخل می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شامگاه 11 دکبر در شهر اشقاباد با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، در ملاقات امام علی رحمان و بردی محمدوف مسائل وابسته به گسترش رابطه های اقتصادی و تجارتی، نقلیاتی، انرژی و فرهنگی میان دو کشور بررسی شده است. رهبران این دو کشور همچنین آید به ثبات و امنیت در منطقه صحبت کردند. ملاقات امام علی رحمان با همتای ترکمنش در حاشیه کنفرانس بین المللی سیاست بی‌طرفی، همکاری بین المللی برای صلح، امنیت و رشد با مناسبت 20 سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان انجام گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان 11 دکبر به منظور شرکت در این کنفرانس با سفری کاری به ترکمنستان رفت. در این سفر امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجی سیراج الدین اصلوف و یاور رئیس جمهور در امور رابطه های بین المللی ارکین خان رحمت الله زاده و شخصان دیگری رسمی همراهی میکنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش خود را درباره وضع حقوق انسان در شهر قندوز به نشر رساند. در این گزارش که 12 دکبر به نشر رسید، گفته می شود که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال جاری در درگیری‌های میان طالبان و نیروهای امنیتی در این شهر 289 نفر کشته، 599 نفر شهروندان جراحت برداشتند. به این تلفات جانی 30 نفر نیز داخل می شوند که در حمله های هوایی 3 اکتبر نیروهای هوایی آمریکا در شفاخانه قندوز کشته شده بودند. در این شفاخانه پزشکان بدون مرز کار می کردند. در این حمله هوایی 37 نفر دیگر زخمی شده بودند. در گزارش همچنین آمده است که 13,000 خانواده مکانهای زیست خود را ترک کردند. درباره کمبود غذا، کمبود نیروی برق، دزدی و نقض حقوق انسان نیز گزارش داده شده است. در گزارش آمده است نبود امنیت، نبود اداره امور دولتی، قانون شکنی سبب حمایت نشدن حقوق های اولیه مردم شده است. از سال 2001 به این سو، یعنی از زمان سقوط طالبان توسط نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا، حمله های قندوز بدترین نقض حقوق انسان به شمار می رود. مقامات رسمی افغانستان 12 دکبر گفتند که نیروهای امنیتی این کشور 4 شورشی را به قتل رساندند. این شورشیان در حمله به مهمانخانه سفارت اسپانیا در کابل دست داشتند. در حمله شورشیان یک کارمند امنیتی سفارتخانه اسپانیا کشته شد. علاوه بر این 4 کارمند پلیس افغان به هلاکت رسیدند. 7 نفر جراحت برداشتند و در بیمارستان معالجه میگیرند. حمله کنندگان شام 11 دسامبر اول ماشین بمب‌گذاری شده را ترک کردند، سپس به محل خوابگاه سفارتخانه درآمدند و تیراندازی با نیروهای امنیتی ساعت‌ها دوام کرد. صدای تیراندازی و ترکشا تا بامداد به گوش می رسید. میخائیل کاسیانوف نخست وزیر پیشین روسیه مخالفان دموکراتی این کشور را در انتخابات پارلمانی سال 2016 رهبری خواهد کرد. این اعلامیه 11 دسامبر در مسکو در ملاقات مشترک حزب پرنس کاسیانوف و حزب ثبت نام نشده پروگرس الکسی نوالنی پخش شد. کاسیانوف در سرخط فهرست نامزدهای انتخاباتی این جنبش قرار خواهد داشت. نامزدهای دیگری این فهرست را ماه‌های آینده در ملاقات‌های سرتاسری کشور انتخاب خواهند کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دوازدهم دسامبر حدود 60 نفر از صرافان دوشنبه مشکلات خود را با مسئولین بانک ملی تاجیکستان مطرح کردند. در شهر کولا بعضی از کارمندان آبادانی شهر از 5 ماه به این سو دستمزد نگرفتند و در گذران زندگی به مشکل روبرو می باشند. و شام 11 دسامبر در مسکو نمایش آثار نقاشی کودکان و نورسان ولایت ایوانوای روسیه راجع به تاجیکستان برگزار شد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. 12 دسامبر حدود 60 نفر از صرافان شهر دوشنبه مشکلات خود را با مسئولین بانک ملی تاجیکستان مطرح کردند. از دو هفته به این طرف تمام صرافی ها در شهر دوشنبه و در تمام کشور بسته می باشند. بانک ملی در آخری ماه نوامبر در پی یک بار بالا رفتن ارزش دلار در برابر پول ملی سامانه تصمیم گرفت که تمام نقطه های ایواز اسعار در کشور بسته شوند. همکار ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه با صرافانی که در نزد بانک ملی با اعتراض برآمده بودند هم صحبت شد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
مقامات هدف از بستن صرافی ها را تنها به نظام درآوردن بازاری تبدیل اسعار خارجی گفتند. حالا مبادله اسعار خارجی تنها به بانک ها و تشکیلات قرضی در کشور اجازه داده شده است. سید جلال جلالوف یکی از صرافانی که در ملاقات روزی 12 دسامبر با معاون رئیس بانک ملی سیروژین اکرامزاده شرکت داشت، بر رادیوی آزادی گفت که این مسئول بانک آنها را امیدوار کرده است که در صورت هماهنگ شدن فعالیت صرافی ها با بانک ملی احتمال دارد که سر از آغاز سال نو فعالیت آنها دیگر بار اجازه داده شود.
اون سارا مووین رئیس اول قبول کرد. مو قشوا وقت میکنیم. رئیس دیون و امروز قبول کرد. مو در فکری روز کردن دونش مو است. تو اخیری سوال.
جمالدین نورعلیف مووین اول رئیس بانک ملی روز 4 دسامبر ضمن نشست خبری گفت هدف از بستن صرافی‌ها نه خلل وارد کردن به کار ساکنان بلکه بیشتر به نظام درآوردن بازار تبدیلی اسعار خارجی است. اما حالا این صرافان میگن که بسته شوی نقطه های مبادله اسعار به کار و زندگی آنها تاثیر رسانده، افراد زیادی که نانوران خانواده هایشان میباشند به جای کار موندند. به گفته این صرافها حالا حدود 3000 نفر از حساب همین فعالیت زندگی و به حساب میانه 50000 نفر نان میخورند. میخورند. بابایار فیضعلیف یکی از دیگر صرافان میگوید خانواده او از 15 نفر عبارت است و همین کار یگانه منبع درآمدش بود. با گفته وی با وجود بسته شدن نقطه های مبادله اسعار قرب دلار در بازار سیاه از 7 سومانی و 15 درم قبلی به 7 سومانی و 30 درم دکه خورده است. این مصوبه ما افزود صرافیو قرب دلار را خودسرانه بالا نبرده بلکه بالا رفتن نرخ اسعار خارجی طلبات بازار است.
همون جهان بالانشوی قرب اسعار نه در یک قزاقستان طلبات بازار بسیار همون بازار در طلبات بسیار علی از همه مواد بیرون از جمهوری میشن همین سبب
عبدالجبار سعیدوف که بیش از 9 سال بایستی صرف فعالیت داشت میگوید امیدواری آنها این است که دیگر بار اجازه فعالیت را پیدا میکنند.
همه ما خرید معلومات عالی داریم، نکی در بانک هایی که ما رفتم و مراجعه کردیم ما را به کار نمیگیرند، برای که اونجا پرند دیگر جای کاری نیست، مقصد ما را دستگیری کنند ما هم کار کنیم.
بانک ملی تاجیکستان قبلا خواستار مجازات سختتر افرادی شده بود که بیرون از حدود بانک ها به عوض اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی مشغولند. با گفته مسئولان بانک ملی تاکنون علیه 38 تن از کارمندان نقطه های مبادله اسعار در کشور پرونده باز شده، آنها به پرداخت جریمه های کلان در حدود از 60,000 تا 100,000 سومانی موظف گردیدند. یکی از صرافا در این زمینه گفت
تاکلو صبر که 60,000 سومان هستن که یگان جدا شب 100,000 سومان نه سول مبادله اینا چی جناتی سودی که خیلی در یگان چی نیست که یگان چی زنه که شکنه ولی چی کنید هر دار چی در 60,000 سومان یا باش طرف کنید 100,000 سومان یا باش چی چاین از دور زکشتم قرضور بودم مجبور شد چم خیفه.
حالا در نقطه های مبادله اسعار بانک های تاجیکستان یک دلار به 6 سومانی و 90 درم عوض می شود، اما بسیاری از کارافتادگان از اون شکایت دارند که در بانک ها به عوض سومانی دلار نمیدهند و آنها مجبور هستند باز به افراد رو آورند که به طور غیر رسمی به عوض اسعار مشغول بوده اما مشکل آنها را حل میکنند. در ماه می سال روان در پی یک چنین افزایش با سرعت قرب دلار و یورو رئیس جمهور امام‌علی رحمان تمام رهبران بانک ملی به شمول رئیس اون و همه معاونانش را برکنار کرد. رهبریت نو در طول چندی گذشته توانست تا جای قرب سامانی را به اصطلاح بکپد، ولی اقتصاددان ها میگفتند حفظ قرب سامانی اساسا با چوره های ماموری چون من کردن بانک از انتخاب قرب بالاتر از قرب رسمی از بازار اسعار راندن صرافان خصوصی و امثال این حاصل شده است و این مثل پفک است که یک روز میتواند بهتر کرد. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی دوشنبه.
اعتراضی تقریبا 60 نفر صرافان شهری دوشنبه در نزد بانک ملی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ادامه مجله خبری. کمیته انداز تاجیکستان زیر چتر یک فیلیال فعالیت کردن داروخانه ها در تاجیکستان را ممنوع اعلان کرد. بر اساس قرار نوی کمیته اندازی تاجیکستان، داروخانه های کشور باید همچون صاحبکار انفرادی ثبت نام شوند، شهادت نامه بگیرند و در علاهیدگی خودشان انداز سپارند. این قرار در اوائل هفته جاری از سوی نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز به امضا رسید. همکار ما محمد وفا رحمتزاده در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
کمیته اندازی تاجیکستان زیر چتر یک فیلیال فعالیت کردن داروخانه ها در کشور را منع کرد. همکنون داروخانه ها و در علاهیدگی همچون صاحبکار انفرادی ثبت نام شوند. در شرح قبول این قرار مسئولین کمیته انداز میگویند که در پی بازرسی و تفتیش داروخانه ها فعالیت صاحبکارانی را آشکار کرده است که در اساس شرطنامه ها 8 تا 10 عدد داروخانه ها را به قید دولتی به اجاره گرفته، حسابات های انداز را بدون اشاره فعالیت این اپتیکه ها به مقامات انداز پیشنهاد میکردند که این خلاف قانون درباره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی بوده است. این نهاد گفت ایده صاحبکاران داروخانه های خود را در فهرست یگانه دولتی همچون فیلیال و یا نمایندگی درج نکرده پنهان داشتند و چون این حالت ها در فعالیت اکثر مرکزهای خرید و فروش دارباری جای داشته است. به خاطر جلوگیری از چنین حالت ها کمیته انداز شعبه های انداز در نواحی را موظف کرده است که فعالیت جداگانه هر یک از نقطه های فروش دارباری را به استثنای داروخانه هایی که در فهرست یگانه دولتی در قید می باشند آموزند و مورد اندازبندی قرار دهند. در همین حال صاحبان داروخانه ها از قبول چنین قرار آگاهی ندارند. معتبر رحیموا صاحب یک داروخانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دیروز مبلغی انداز را سپاریده بود و از چنین تصمیم بی خبر است، ولی این مصاحبی ما افزود چون صاحب کاری انفرادی ثبت کردن داروخانه ها دو پهلو دارد. برای بودجه محله ها این فایده می شود، اما از سوی دیگر کاری صاحب کاران را باز هم دشوارتر خواهد نمود. هم اندازی بلند و هم دو تازی بیشتر، اما آنهایی که تا این دم غیر قانونی عمل میکردند آنها باز راه خود را پیدا میکنند. بنا به معلومات خدمات نظارت فارماسیتی تاجیکستان، حال حاضر در کشور 500 جمعیت دارای مسئولیتش محدود عمل میکند که داروخانه ها در نزد این جمعیت ها به حیث نقطه دکان و یا داروخانه فعالیت میکنند. به گفته مسئولان خدمات تا امروز همه فیلیال ها رسما ثبت شدند و احتمال سرپیچی آنها از فاریدن انداز کم است. جمعیت دارای مسئولیت محدود تیب برای شما که 15 سال این جانب در کشور عمل میکند صاحب تقریبا 100 نقطه فروش مواد داروباری است. محمد امین زکیروف محاسب این جمعیت میگوید ماهانه در مجموع از 120 تا 150 هزار سومانی مبلغ انداز را پرداخت میکنند. جناب زکیروف گفت با وجود آن که چند پیش درباره تصمیم هم صاحبکار انفرادی از نو ثبت شدن داروخانه ها شنیده است، ولی تا امروز رسما آنها را در این باره آگاه نکردند. وی گفت که اما اگر چنین قرار را صادر کنند آنها به جز از اجرا نمودن آن دیگر راهی ندارند. این تصمیم در حال گرفته می شود که در تاجیکستان داروخانه ها یکی از منبع های درآمد و تجارت پر رونق به شمار می روند. حقوق شناسان تاجیک بر اینند که تنظیم فعالیت داروخانه ها به شکل دیگر آنها را از نظارت وزارت عدلیه بیرون کرده تحت نظارت مستقیم انداز قرار می دهد، زیرا تا امروز صاحبکاران حقوقی در وزارت عدلیه سب می شدند و این نهاد حقوقی جریمه کردن را نداشت. صابر وزیروف اقتصادشناس تاجیک روز 12 دکمبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت با توجه به آنکه تجارت داروباری پردرآمد است، گروه های علاهده از این نوع بیزنس فایده زیاد میگیرند و در بعضی موارد واقعا هم از اندازبندی کنار میمانند. با گفته آقای وزیروف چون این تصمیم باعث آمی شود که نظارت بالای نقطه های داروباری تحکیم یابد و همچنین حساب و کتاب نیز درست براه مانده می شود. همچنین برای نهایه ها نیز این خوب است چون منبع ایلاوگی درآمد را پیدا می کنند. بر پایه آمار خدمات نظارت فارماسیتی تاجیکستان فعلا در کشور 200 داروخانه فعالیت می نمایند که نزدیکی 500 تای آن به شهر دوشنبه راست می آید.
در شهر کولا بعضی از کارمندان آبادانی شهر از 5 ماه به این سو دستمزد نگرفتند و در گذران زندگی به مشکل روبرو می باشند. آنها می گویند اگر حتی لباس کودکانه و مکتبی فرزندان خود را در نظر نگیرند، در خریداری مواد غذایی مشکل میکشند. همکار ما محمود جان رحمتزاده در کولاب در این باره چنین گزارش میدهد.
یک گروه از کارگران اداره آبادانی شهر کولاب که 5 ماه باز معاش نگرفتند، با طلب پول خدمت خود در نزد بنای دادستانی و حکومت شهر جمع شدند. حدود 30 تن از کارگران اداره آبادانی کلوب 11 دکمبر با طلب معاش 5 ماهه خود در نزد بنای دادستانی و حکومت این شهر جمع آمده گفتند که اگر مقامات شهر به دادشان نرسد آنها به نهادهای بالایی مراجعه خواهند کرد. اکثر کارمندان اداره آبادانی زنها هستند. حرمگل آدینه یکی از کارگران اداره آبادانی در صحبت با آزادی گفت که 5 ماه باز پول نگرفته است و از فروشگاه های نزد خانه اش بارها با قرض مواد غذایی گرفته است. گفت حرمگل آدینایو. آدینایو و اکثری همکارانش زنانی بیشوهر بوده نگاه و بین خانه و تأمین فرزندان را بردوش دارند. او میگوید حالا هوا سرد شده است و فرزندانش لباسی گرم و پایفزال زمستانه ندارند. نمایندگان دادستان شهر کلاب با دعواگران پیشنهاد کردند که در این زمینه عریضه رسمی نویسند تا شکایت آنها بررسی شود. علی علیو سردار اداره آبادانی 11 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی خبر پرداخت نشدن معاش زیردستانش را تصدیق کرد و گفت که تا این دم خودی او نیز معاش نگرفته است. با گفته جناب علیو با سبب بحران مالی آنها نتوانستند معاششان را سری وقت بگیرند. او میگوید که پول کارخانه آنها از بودجه شهر جدا شده بعد به آنها داده می شود، اما او گفت که انتظار می رود فردا معاش کارمندانش پرداخت یا با کارت‌های پلاستیکی گذرانده شود. معاش میانه کارگران اداره آبادانی در یک ماه 365 سومانی بوده، کارگران آن با نگاهبینی گل و بوته و تازه کردن باغ و گرد و اطراف شهرداری است. شمسیه خوجایوه کارگر دیگر این اداره میگوید که این اولین سال نیست که معاش آنها دور و دراز نکشد. با گفته خانم خوجایوه آنها هر سال در همین فصل سال از گرفتن سری وقتی معاششان محرومند. او میگوید که تا دعوا و اعتراض نبردارن معاششان پرداخت نمیشود. زمینن سال گذشته کارمندان اداره کمونالی نیز برای پرداخت نشدن معاش سه ماهه‌شان به نزد شهرداری شکایت برده بودند. در پی اعتراض آنها شهرداری به سردار اداره مالیات سپارش داده بود که از همه پیشتر معاش کارمندان کمونالی و اداره آبادانی پرداخت کرده شود. این تاکیدها در حالی است که کارمندان اداره آبادانی از نشدن معاش پنج ماهشان به دادستانی شکایت بردند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کولاب.
پنج ماه پرداخت نشدن دستمزد کارگران آبادانی شهر کولاب.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. بعد چهار روزی زلزله در وادی برتنگ، ساکنان دهاتی که منزلهایشان خراب شده بود یک روز پیش به مرکز ناحیه روشان انتقال داده شدند. در نتیجه زلزله شدید هفتم دکبر در این منطقه که مرکز زلزله به آن نزدیک بود، بعضی از ساکنان خانه های خود را از دست دادند. همکار ما شادمان یتیم درباره انتقال دادن ساکنان آسیب دیده این گونه گزارش می دهد.
بعدی چهار روز زندگی در هوای کشاد و خیمه ها، آسیب دیده های زمین لرزه هفتمی دکبر از جماعت برتنگ با چرخبال به مرکز ناحیه انتقال یافتند. چرخبال هایی که چند روز باز به دلیل نامساعدی باد و هوا نمی توانستند از فرودگاه روشان به جای حادثه پرواز کنند، بالاخره بعدی چهار روز زمین لرزه این مکان را پیدا کرده و در چهار پرواز مردمی به سر پناه مانده را به مکانهای آباد آوردند. در نوبت اول چرخبال ها کودکان و نورسان را به روشان انتقال دادند. والدین آنها و خانواده های دیگر روزهای دیگر توسط چرخبال به روشان و ونج و خاروخ کوچ داده می شود. اما نخستین گروه های آسیب دیدگان برتنگ در مکتب اینترنت روشان جای کرده شدند. محمد علی بختیاروف یک خبرنگار محلی از ناحیه روشان می گوید: اما وطنشاه میرزا شایف دکتر مرکزی سلامتی برتنگ می گوید با گذشت چهار روز یگان تکنیکای راه تازه کنی با آنها نرسیده است.
مردم قطید همین تراکتر رو نرسید است مودا همین مردم رو جمع کردیم دی روز همین روز گرم بود اوه نقص بود دینا میخیلش خونه بود که همین در خونه شمین آدم رو جمع کردیم دسته همین را توزه کردیم دستکی توزه کردیم.
کش دادن خانواده های آسیب دیده از برتنگ در حال است که اکثر ساکنان به سر پناه مانده این منطقه نمیخواهند تا زادگاه و مال و چاروای خود را گذاشته برای زندگی به منطقه های دیگر روند. اما هیئت حکومتی در ملاقات با آسیب دیدگان زمین لرزه برتنگ تقاضا کردند تا برای بی‌خطری خود و زمستان گذرانی ساکنان موقتاً به منطقه های امن کوچ بندند. آنها وعده دادند که با گرمتر شدن هوا مسئله سرنوشتشان برای زندگی در زادگاه بررسی خواهد شد. زلزله شدید هفتم دکبر که مرکزش نزدیکی ناحیه مرغاب گفته می شود ده ها تن را در جماعت برتنگ به سرپناه گذاشته است. بنا به آمار رسمی در پی زمین لرزه حدود 700 خانه ساکنان تخریب شده، دو نفر هلاک و 10 تن دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. در وادی برتنگ که با جز جماعت برتنگ دو جماعت دیگر نیز است، بیش از 7000 اهالی به سر میبرند. مردم بنابر نداشتن راه همیشه مشکل داشتند. ساکنان این وادی اکثرا با دلیل بسته بودن راه از مشکل دسترسی به غذا و خوراک و هم به خدمات رسانی طبی شکایت میکردند. شادمانیتیم رادیو آزادی دوشنبه.
کوچ دادن ساکنان آسیب دیده برتنگ از محل آفات به مرکز ناحیه روشان. و یک گزارش فرهنگی. شام 11 دکبر در مسکو نمایشگاه آثار نقاشی کودکان و نورسان ولایت ایوانووای روسیه راجع به تاجیکستان برگزار شد. در این نمایشگاه مؤلفان خردسال کارهای دستی خود را درباره منظره های تاجیکستان، درباره قهرمان افسانوی مردم تاجیک پیشکش کردند. این نمایشگاه با تشبث سفارت تاجیکستان در مسکو و یولیا وربیتسکای نقاش شناخته روسیه و یکی از دوستداران فرهنگ ملی تاجیکان برگزار شد. محمد ایگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو در مصاحبه با رادیوی آزادی چنین گفت:
با همین نمایشگاه زنجیره نمایشگاه های در طول سال 2015 سفارت جمهوری تاجیکستان در بخش معرفی کشور و بلند برداشتن آبروی اعتبار ملی و فرهنگی تاجیکان در روسیه خاتمه بخشید. از این پیشتر نیز ما یک سلسله نمایشگاه ها برگزار کرده بودیم. خانم یولیا وربیتسکا، یکی از دوستان بزرگ فرهنگی تاجیکان، اعلام کرد که در بین کودکان ولایت ایوانوا یک آزمون اعلام میکنیم تا که اونها بعد از برداشتن الهام از دیدن اثرهای رسامان تاجیک رفت کشی کنند و رفت های کشیده خود را به سفارت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کنند تا که ما از بین اونها بهترین ها را انتخاب کنیم. قریب 40 نفر در چهره های این طفلان خرسندی به پایان را می دیدیم، زیرا که اکثر اونها شاید بار اول مسکو آمده باشند. با یاری و دستگیری خانه ملت های ولایت ایوان و رابر آن بخصوص آقای نیکلای کریکا که تشکیل کرد، با یک افتابوس این همه کودکان را آوردند. اونها را رئیس جمعیت تاجیکان ولایت ایوان و الهام بابایف نیز همراهی داشت و خرسندی کودکان در آن بود که شاید آنها باری اول به مسکو آمدند، باری اول از دست سفیر تاجیکستان تحفه گرفتند و صحبت های خوب شد. همین نشانه آن است که توجه به فرهنگ مردم تاجیک زیاد است.
بله، و موضوع نقاشی های اینها چی چیز را در بر می گرفت؟
عکس هایی که کودکان حدودا از 5-6 ساله تا 10 ساله در اون اشتراک کردن، تمدن بسیار هم کهن مردم شرق به خصوص تاجیکان بود. بیشتر از همه منظره‌های زیبای تاجیکستان را دیدیم، یعنی که کوه‌ها و دریاهای آبشار تاجیکستان را دیدیم. ما در بین آنها قهرمانان افسانه‌ها و لطیفه‌های مردمی تاجیک را دیدیم. مثلا یک عکس نهایت زیبایی که جای اول را گرفت، تربیتگر خانه بچگان ایرینا یاندوکی نبود که با عکس کشیده است، عنوان مانده است: پایزی موزیکا لوبوف. یا در جای دیگر کودک درباره سیرگشت های خواجه نصرالدین در بخارای قدیم یک عکس خوب پیشنهاد کرده است. در جای دیگر یک کودک دیگر پیشنهاد نموده است خط کاروانی که راه ابریشم از منطقه دیار اجدادی ما میگذرد، اون چیز آورده است. یعنی که عکس ها و صورت هایی که پیشنهاد شدن اکثرا درباره تاریخ، تمدن، درباره زیبایی کشور، کوهستان تاجیکستان، درباره طفلان تاجیک که چگونه بازی میکنند در آغوش طبیعت بسیارم ناتکرار، یعنی که چیزهای جالب بودند.
شما فکر نمیکنید که مثلا برگزاری همین گونه تدبیرهای فرهنگی اعتبار تاجیکان را در جامعه روسیه میتواند بالا برد؟
در قبال سیلاب اخبار منفی درباره تاجیکان، درباره تاجیکستان و عموماً مهاجران مهنتی تاجیک که متاسفانه شمارشان در قلمرو روسیه زیاد است، همین گونه چاره‌بینی ها را زیادتر راه اندازی کنیم، زیرا که همین گونه چاره‌بینی ها امکانیت می‌دهند که مردم تهچای روس از خرد تا بزرگ آهسته آهسته تصور خود را در نسبت مردم ما دیگر کنند. این یک کاری هست که ناوابسته بر اون که قدرت این سیلاب اخبار منفی درباره تاجیکستان اینقدر بزرگ است، باید چنین معرکه‌های فرهنگی و چنین معرکه‌های معرفی کننده ملت را راه اندازی کنیم. بگذار آنها در سطح کوچک به حیث یک آزمون کوچک بین کودکان و نورسان مثلا روس باشد. برای همه در حاشیه همه این نمایشگاه عکس های رسامان تاجیک ما شروع از مسکو در شهر تلدام، در سرپوخوف، در ایوانوا و اخیرا در اوفا برگزار کردن، این یک زنجیره چاردینی های بودن که در معرفی کشور و ملت تاجیکان سهمی ارزنده داشتند.
مصاحبه ما را با محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در باره آثار نقاشی کودکان روس در باره تاجیکستان میشنیدید. بدین طریق نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.